دوستان عزیز، انشالله به خیر و سلامت باشید و در پناه جذبه های فاطمی سلام الله علیها انشالله این ایام سلوک الله رو و تبعیت از حق رو و پشتیبانی و دفاع از حاکمیت الهی رو انشالله تمرین بیشتر و متلبس بیشتر بهش باشیم انشالله. خب بحثی که در خدمت این بحث بودیم قبلش که آیه شریفه قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله بود که این آیه شریفه در ذیل آیات یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون لا تتخذوا المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین بود که این آیات شریف بحث محبت و ود رو که یکی از سرمایه های عظیم وجودی انسان است که چگونه صرف بکند که بی نظیر ترین استعدادی که خدای سبحان در انسان قرار داده همین بحث محبت است و بغض که اگر درست سرمایه گذاری بشه ابدیت با مسیر نامتناهی و حرکت به سوی ابدیت با همین حب و بغض طی میشه. هیچ توانی در انسان مثل توان حب و بغض قدرت حرکت برای انسان ایجاد نمی کند که دل انسان به حقیقت قلبی انسان به هر سویی که با محبت متوجه بشه حقیقت انسان اونجاست و به هر شدتی که از با بغض کنده بشه از چیزی به همون نسبت از او دور است، با اینکه در یک گوشه نشسته اما میبینید که شدت فرار از بدی و ظلم و ستم رو داره در وجودش و شدت حرکت به سوی خوبی و محبت به سوی اون کمال رو دارد که این دو فطرتی که در وجود انسان به عنوان فطرت شوق به کمال و فطرت فرار از نقص دیده شده، این دو فطرت به فعلیت رسیدنشون اون رسیدن به نامتناهی است که دو موتور وجودی در انسان هستند. لذا در این آیه شریفه که لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین جمع کرده بین این دو فطرت که مؤمنون باید محبتشون نسبت به هم باشد از حیث ایمان و بغضشون نسبت به کفار باشد از حیث کفر، که حیث محبت و بغض رو تعیین کرد که ملاکش ایمان و کفر است. اگر ما به کافری مراعات جانبش رو بخوایم بکنیم محبت به کفرش نباید باشه، باید محبت به اون نظام فطریش باشد که از جانب فطرتش جذب به دینش بکنیم و الا اگر میل ما و محبت ما به او از جانب کفرش باشد این مصداق آیه شریفه می شود که لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. ملاک محبت و بغض باید ایمان و کفر باشد. حتی اگر ما توی جامعه دنبال جذب کفار هستیم حتما باید از اون حیث فطرتشون که هنوز زنده است از در صدد جذب باشیم، نه از حیث کفرشون. و تو جامعه ایمانی هم وقتی محبتمون رو به مؤمنین ابراز میکنیم از حیث ایمان اونهاست نه از هر حیثی، که اگر حیثی در وجود اونهاست که خلط و عملا سالها و آخر سیعا، اون آخر سیعا محبوب ما نیست، بلکه اون در حقیقت جهت ایمانیشونه. و اگر یاد گرفتیم که جهت ایمانی محبوب ماست، هر چقدر که این جهت ایمانی در کسی قوی تر باشه محبوبیتش پیش ما بیشتر است. و اگر یاد گرفتیم که هر کسی جهت ایمانیش در وجود ما بیشتر باشه محبوب تر است، پس با این نگاه حضرات معصومین و انبیاء گرامی و پیغمبر اکرم محبوبیتشون اتم محبوبیته، وقت این میشه همون ولایت. یعنی ما تو هر صحنه زندگیمون داریم ولایت رو تمرین میکنیم و تو هر محبت و بغضمون داریم اون محبت و بغضی رو که خدای سبحان در رابطه با اولیاءش، انبیاء و اوصیاءش قرار داده داریم تمرین میکنیم و بلکه بالاتر با محبت به انبیاء و اوصیاءش داریم محبت و ولایت خدا رو تمرین میکنیم، که این ظرفیت سازی است که وزنه هایی رو که داریم میزنیم همه این وزنه ها تو دایره آماده شدن برای زدن اون وزنه بالاتر است. با این نگاه دائما ما هدفگیریمون و غایت و افقی که در هر محبتی، حتی یک محبت ساده ای که داریم به فرزندمون میکنیم یا به یه مؤمنی ابراز میکنیم، تو تمام اینها اون عظیمترین ارتباط محبتی و رابطه محبتی خابیده که این رو وسیله و پل و قنطره قرار میدیم برای اینکه به اون محبت عالیه برسیم که ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، که با این مدلی که ما در رابطه با محبت ارائه دادیم اون موقع تک تک محبت‌های ما به حیث ایمان برمیگرده و لذا وقتی به حیث ایمان برگشت حتی تو افراد عادی که خلط و عملا سالها و آخر از سیئات، حیث ایمان اونها محبوب ماست، که در روایت شریف می‌فرماید که نگاه بکنید اگر که ان کنتم تحبون اهل طاعت الله، اگر دیدید اونها رو دوست دارید، این در حقیقت فیهم در شما خیر است، فیکم خیر، امید به خیر هست و در شما خیر است. اگر اهل معصیت الهی رو دوست دارید در شما خیر نیست. پس تو مدل محبت و بغض که فطرت فرار شوق به کمال و فرار از نقص است، تو جامعه ما داریم دائما تمرین این حقیقت رو میکنیم که تو اطراف خودمون هر کسی رو که دوست داریم، دوست داشتن ما به معیار و میزان ایمان اوست و لذا هر چقدر ایمان در وجود کسی بیشتر باشد، محبت ما به او بیشتر اگر بود، این نشون میداد که به لحاظ ایمان اگر محبت بود و شوق بود، این نشون میده که محبت و به اصطلاح بغض تو ناحیه صحیح خودش قرار گرفته و اوج میگیره. اگر که انسان کسی رو دوست داشت و این علاقه به او از حیث ایمان او یا فطرت او نبود، ایمان او فعلیت یافته است، فطرت او بالقوه است که میخواد به فعلیت برسد، اگر از حیث ایمان یا فعلیت او نبود، خب این محبت در ناحیه حق نیست و این محبت نتیجهش نتیجه صحیحی در انتها نخواهد بود و همین محبت انسان رو از مسیر خارج میکند. پس اگر ما به ما امر به محبت شده و گفتن که محبت مسیر نامتناهی رو میشه باهاش طی کرد، این طی کردن مسیر نامتناهی که فقط با محبت و بغض امکان پذیره، تو ناحیه ایمان است که انسان به کمال نامتناهی میرسونه. هر کسی رو که دوست داریم، حتی اگر پدر ماست، فرزند ماست، همسر ماست، دوست ماست، آشنای ماست، این رو باید گره بزنیم به حیث ایمان، که اگر این گره خورد به حیث ایمان، اون وقت شدت و ضعف این محبت به حیث ایمان برمیگردد. اگر ایمان در وجود کسی بیشتر بود، محبت بیشتری نسبت به اون انسان پیدا کرده و مییابد که محبت بیشتری دارد. البته گاهی انواع محبت ها با هم متفاوت هست، اما اشتراکشون در این حقیقت هست که بر محور ایمان است. هرچند ممکنه محبت مثلا کسی به فرزندش با محبتش به پدرش، با محبتش به مؤمنی، با محبتش به همسرش نوعهای متفاوتی باشن، اما در عینی که انواع محبت در کار است، در این حال اون میزان اصلی در شدت و ضعف محبت به حیث ایمان اگر برگشت، اون موقع اگر اونجایی که کافری رو هم دوست داره، فقط شرطش این است که از حیث فطرتش دوست داشته باشه او رو، نه از حیث کفرش، نه از حیث فعلیتش. و لذا اگر از حیث خواست اینها رو با هم خلط بکند، اینجا معلوم میشه که اون نگاه ایمانی در کار نیست. پس اگر بخواد نگاه ایمانی در کار باشد، ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، که این نگاه ایمانی است که تبعیت رو به دنبال میاره و محبوبیت خدا رو هم به دنبال میاره. پس ما میتونیم همه هستی رو دوست داشته باشیم، میتونیم همه انسان ها رو دوست داشته باشیم، اما دوست داشتن همه هستی به حیث ارتباط اونها با خدا برمیگردد، این تو نظام تکوین. دوست داشتن همه انسان ها هم علاوه بر اون چی که به عنوان هستی مطرح هستند، به عنوان صاحبان فطرت مطرحند. به عنوان فطرت دوست داشتن همه انسان ها مانعی نداره، چون اینها همه در حقیقت دعوت شدن به سوی خدا که یا ایها الانسان انک کادحون الی ربک کدحن فملاقی، همه دعوت شدن برای لقای حق. اما به مقداری که این فطرتش رو به فعلیت ایمانی رسونده باشه، لذا والذین آمنوا اشد حبا لله، اشد حبا لله فقط دوست داشتن خدا نیست، اشد حبا لله یعنی این که هر کسی که محبت خدا رو دارد و یا محبوب خداست و یا محب خداست، برای مؤمنم اشد حبا است. مراتب شدت حب به مراتب شدت ایمان او که محبت به خداست برمیگردد. و اگر کفاری رو هم دوست دارد، به لحاظ فطرت اونها دوست دارد، ولی به لحاظ کفرشون بغض داره، یعنی به لحاظ اونچه که از اونها عمل سیء سر میزند، ناسپاسی و ناشکری سر میزند، یا پوشاندن حق سر میزند، به همون نسبت باید بغض داشته باشد، که این بغض و حب جمع میشن با هم دیگه، به این معنا که بغض در ناحیه فعلیت است و حب در ناحیه استعداد و اقتضای فطرت هست، که این میتونه جمع بین این دوتا در کار باشد. و لذا حتی اون جایی که مؤمنان به جنگ با کفار میرفتن، این گونه نبود که بغض تام فقط به کفار داشته باشن. لذا میدید جنگ هایی هم که با کفار داشتن، جنگ های هدایتگرانه بود، به دنبال این بودن که تو جنگ هاشون هم اونها رو هدایت بکنن، اصل بر هدایت بود، لذا اتمام حجت ها در کار بود تا جنگ به اون مرحله نهاییش برسه. حتی اگر تو جنگ، وسط جنگ هم امکان هدایتی بود، باز امکان هدایت اولای از اصل جنگ بود، که این سبقت رحمت بر غضب الهی است و این جمع شدن بین حب و بغض در یک جاست. این است که میدان جنگ رو باز میدان بروز شدت محبت قرار میده. مثل دیگرانی نیستیم که اگر تو مرتبه بغض قرار گرفتن، از حب خبری نباشد و همش قساوت باشد. نه، همون جایی که اوج جنگ است، اگر آیات جنگ رو یادتون باشه، تو آیات جنگ شدت رعایت حدود در اونجا بیش از همه جا آمده بود، چون مؤمن رو میخواد با کنترل جلو ببره، که مؤمن اسیر غضبش نشه، بلکه مؤمن مسیطر بر غضبش باشه، مهیمن بر غضبش، غضبش وسیله‌ای در دست او برای هدایتگری باشد. اگر هم لازم از کافری کشته بشود، مثل یک غده سرطانی غیر قابل ماندن است که باید این جراحی بشه و خارج بشه، و الا تا عضوی امکان بقا دارد، اصل این است که او رو حفظ کرد، حتی با درمان حفظش کرد. اما اگر به جایی میرسد که این غیر قابل درمان است، اونجا باید جراحیش کرد و جداش کرد. نسبت جامعه انسانی هم از همین سنخه. لذا جمع بین محبت و بغض در نگاه الهی نسبت به یک فرد هم امکان پذیر است، حتی اون مگر در جایی که بفرمایند که این شخص ختم الله علی قلبه، این دیگه بر قلبش مهر خورده و هیچ جای هدایتگری در او باقی نمانده، که اگر معصوم بفرماید یا به نحوی برای انسان قطع پیدا بشه که این گونه است، البته دیگه محبت به او دیگه فقط تو نظام تکوین است که به عنوان مهره‌ای که وجود دارد و موجود است، اون به عنوان مهره وجود و موجود در عالم تو محبت تکوینی است، که اون محبت تکوینیه تو نظام تشریع دیگه برای انسان وظیفه محبت ایجاد نمی کند. بله، همونجا هم باز وقتی انسان در مقابل یک کافری که ختم الله علی قلبه در مقابل او قیام کرده و میخواد او رو حذف کنه، اونجا هم از روی محبت هست به این معنا که داره جامعه رو از شر او حفظ میکند، مثل اینکه بدن رو از شر یه قده در واقع سرطانی یا یه قده بدخیم با اینکه اون قده رو داره حذف میکند، اما این قده رو حذف میکند تا بدن سالم بماند، که این هم باز محبته. محبت غالب است در اینی که اونجا داره غضب رو آشکار میکند. این مدل محبتی است که در نگاه الهی دین رو بر اساس حل الدین الا الحب و البغض نمایان می کند، که هر جایی که بغض داره آشکار می شود، حتما بغض و غضب از چی هستش؟ عذاب من الرحمن هست، از رحمت نشأت گرفته، و اگر کنهش دیده بشه، حقیقتش باز بشه و این دیده بشه، معلوم می شود که هیچ بغضی نیست و هیچ غضبی نیست در وجود انسان مگر اینکه از رحمت نشأت گرفته و از اون محبت نشأت گرفته، که اینجا باز حتی نسبت به اون کافری که از بین می رود هم به نحوی در حقیقت به طوری که امام رحمت الله علیه می فرمودن، اینم محبت به اون کافر است که بودنش در این عالم، کافری که تبع الله علی قلبه، بودنش در این عالم زمینه دادن به فساد بیشتر اوست، و لذا برداشتنش از این عالم او رو راحت کردن از فساد بیشتره. اینم با این نگاه باز به محبت برمیگرده، که اگر این مدل نگاه رو ما در نگاه دینی بهش پایبند باشیم، ارائه دادن این به اصطلاح مدل، یک حدود این مدل و برگرداندن متشابهات به محکمات خیلی میتونه تأثیرگذار باشه. یعنی اگر تونستیم این مدل رو تو ذهنمون شکل بدیم و بعد تو نحوه ارائهش هم ارائه بدیم، اولا جذابیت مسئله خیلی زیبا میشه و جاذب میشه، این اولا. ثانیا جاهایی که حکم متشابهه، نمیدونیم اینجا چه باید بکنیم، وقتی که این به اصطلاح محکم مسئله آشکار باشد و روشن باشد، برگرداندن متشابهات به محکمات حکم رو آشکار میکند در اون جایی که حکم به اصطلاح مخفی است. بله، این آیه شریفه هم نظرم بود که در وسط جنگ است، اگر که در حین جنگ است حتی یک کسی فرصت بخواد که من بشنوم، و این احد من المشرکین استجارک، اونجا وسط جنگ است، فاجره حتی یسمع کلام، بیاد بشنوه، و وقتی شنید ثم ابلغ مأمنه ذلک بانهم قوم لا يعلمون، با اسکورت ببرش برسونش دوباره همون جایی که میخواد، یعنی ولش هم نکن وقتی شنید که بگه حالا میخوای بری برو، نه، با اسکورت ببر برسونش به اون جایی که در حقیقت مأمنشه و اون جایی که دیگه در امن کامل باشه. حالا اگه خواست میپذیرد، اگر نخواست نمیپذیرد. ذالک بانهم قوم لا یعلمون، که اساس بر هدایتگری است، حتی در وسط جنگ هم، جنگیدن هم تو نگاه الهی هدایتگری است، که این احکام با این به اصطلاح نگاه جایگاهشون خیلی جایگاه دقیق و قوی و بیان خیلی عالی میشه، که ما میتونیم به صورت یه چارچوب مدون برای هر کسی که ارائه بدیم، حتی با شعارهایی که امروز به عنوان اسلام رحمانی میدن، که این شعارهای اسلام رحمانی خودشون هم تو مرتبه عمل به او به اصطلاح حتما مؤمن نیستند، و اگر گزندی به خود اونها برسد جیغ اونها بالا میره، و حتی اگر انتقادی به اونها بشود در مقام شکایت و دادگاه اینا، چون احساس میکنن بهشون گزندی وارد شده، لذا اسلام رحمانی فقط برای دیگران خوبه نه برای خودشون. اما این نگاه چارچوبه، نگاهی که داریم عرض میکنیم، به هر کسی که ارائه بشه میبینن این کاملا عقلانی، کاملا در حقیقت زیبا و عالی، با هم با ساختارش با هم سازگار، که اینها چی هستش؟ کاملا ساختارش با هم سازگاره و هیچ تفاوتی تعارضی بینش با هم دیگه نداره. بله، خب میفرماید که بله، تا اینجا رسیده بودیم که این بحث رو حالا به صورت مقدمه کلی عرض کردیم، که بله، قل اطیع الله و رسول که آیه رو خوندیم، ظاهرا تتمه آیه آخر آیه بودیم، که به دنبال این که میفرمود که ان قل ان کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم و الله غفور رحیم، اینها رو بیان شدش. قل اطیع الله و رسول که فان تولوا فان الله لا یحب الکافرین. اطیع الله و رسول، ببینید مرحوم علامه اینجا بیان رو مختصر بیان کردن. حضرت آیت الله جوادی ذیلشون فرمودن، ذیل این آیه که اطیع الله و رسول، این شامل هم تبعیت در نگاه تبلیغ دین است که اون چه که از دین میشنود و میداند این شخص باید تبعیت بکند از خدا و رسول، هم در جانب اجرای دین است. وقتی که دین میخواد به اجرا برسد، خب در مرتبه اجرا احکام دین با مرتبه تبلیغ خیلی متفاوت میشه. در مرحله تبلیغ حیطه پذیرش خیلی ساده تر و آسان تر است، چون عمدتاً تو نگاه فردی نگاه تبلیغ محقق میشه و تو نگاه جمعی کمتر مسئله ساز میشه. اما تو نگاه اجرا وقتی که میخواد محقق بشه، اجرا حالت جمعی و عمومی پیدا میکند و لذا اشتراکات در منافع و اختصاصات در منافع و به اصطلاح تعارضات خیلی زیاد میشه و اینجاست که اختلافات زیاد میشه و لذا نارضایتی ها اینجا پیش میاد. هرچند کمالات هم به دنبال همین اجراست و اجتماع است، اما اگر این رو با این نگاه سرایتش رو دیدیم که این اختصاصی ندارد، اطلاق دارد که اطیع الله و رسول، که اطاعت به خصوص با ذیلش، یعنی قل اطیع الله و رسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرین، این ذیلی که نشون میده اصلا مرتبه اجراست، یعنی اساس رو تو مرتبه اجرا گرفته که کسی که اطیع الله و رسول فقط تو مرتبه تبلیغ دین منافاتی نداره که فان تولوا فان الله لا يحب الكافرین. چرا به دنبالش این ذیل رو آورده که فان تولوا، اگر پشت کردید به خدا و رسول و محبت در حقیقت دیگران رو پیدا کردید که ولایت کفار بود، که رو کردید به کفار، این نمیخواد بگه در مسئله دین دست از دین برداشتن، میخواد بگه در مسئله اجرا تابعیت کفار رو پذیرفتن، ولایت کفار رو پذیرفتن، نحوه ای از اجرا رو محقق کردن که با ولایت کفار و ارتباط با کفار سازگار باشد. اگر اینجوری شد، این میفرماید لا یحب الکافرین، خدای سبحان اینها رو اولا کافر میداند. کافر دونستن عرض کردیم یک کفر به اصطلاح اعتقادی داریم، یک کفر عملی داریم. این لا یحب الکافرین از کفر عملی آغاز میشود که ان الله لا یحب الکافرین. این کفر عملی به کفر اعتقادی هم در نهایت میکشاند، اما لزوماً این گونه نیستش که در این رتبه کفر اعتقادی باشد، بلکه کفر عملی است. کفر عملی یعنی همین که در صحنه اجرا این رو کرده به میلش به کفار است، نگاهش به کفار است، ولایت کفار رو دارد، محبت اونها رو دارد، هرچند در دستورات دینی با یه نگاه حد اقلی به دنبال این است که دین در حقیقت چی باشه، تبلیغ دین رو بکند، مبلغ دین باشد، مطیع دین باشد، اما در مرحله اجرا نگاهش به اون چیزی است که اونها دارن اشاره میکنن، انگشت اشاره اونها نشان میده و میلش به اونهاست. لذا میفرماید که فان الله لا یحب الکافرین. حالا این کافرین به یه عنوان میتونه کفر عملی باشه که مرحوم علامه هم اشاره میکنن، اما کفر عملی حتما به دنبالش به کفر اعتقادی اگر بماند میکشاند، مگر برگردد که از کفر عملی توبه بکند، برگردد جبران بکند، و الا به تعبیری که آمده میگه وقتی گفته الکافرین، نشون میده که الکافر کسی که ثبوت و تثبیت کفر درش محقق میشود، که در این صورت اون کفر عملی انسان رو مثل اون جایی که فرمودن که فکان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله، اونی که اساء السوء هست با اینکه تو مرتبه عمل بدیش اما به تکذیب خدا میکشاند، اینجا هم کفر عملی اگر جلوش گرفته نشه به در حقیقت کفر اعتقادی کشیده میشود. خب پس این هم خدای سبحان لا یحب الکافرین، یعنی هر مرتبه ای از کفر عملی هم محقق می شود، مرتبه ای از عدم محبوبیت خدا نسبت به او و عدم محبت خدا نسبت به او چیه؟ محقق است. بله اگر کفر مطلق اعتقادی شد، اون در حقیقت عدم محبت خدا نسبت به او که خذلان است، چون هر عدم محبتی خذلان است و انسان رها شدنه. کسی که خدا او رو دوست دارد خدا او را حفظ میکند، توفیق اعطا میکند. وقتی خدا دوست ندارد رها میکند، به خذلان مبتلا میشود. فقط کافی انسان بداند که خدا او را رها کرده باشد. اگر خدا انسان را رها کرده باشد، یعنی در و دیوار عالم وجود با او به معارضه برمیخیزند، چون دیگه خدا حافظ او نیست، خدا محب او نیست. فاین که میفرماید که فان الله لا یحب الکافرین، اشاره به این است. خب این اگر اینجور شد، این نکترم در انتها بگیم که اگر به اجرا هم این مسئله فقط بر مسئله تبلیغ نیست، برای اجرا هم این مسئله کشیده شده باشد و شامل حال باشد که سیاق آیات در اینجا، سیاق آیات چه خود این آیه چه سیاق آیاتی که از قبل داشتیم که لا یتخذ المؤمنون الکافرون اولیا، که اصلا سیاق سیاق اجراست، اگر سیاق آیات در نظر بگیریم، این آیه شریفه قابل صدق بر جریان ولایت فقیه هم میتونه باشه. بله، قل اطیع الله و رسول، اگر تو نگاه ولایت تکوینی باشد که اینجا مقصود نیست، خب اون اختصاص به رسول به عنوان حیث تکوینی دارد. اگر نگاه اجرا باشد، به تعبیری که مرحوم امام داشتن در کتابهاشون و بیاناتشون، که تو اونجایی که حیث اجراست و حیث نفوذ کلمه رسول است و حیث وجوب اطاعت است، ایشون میفرمودن این حیث وجوب اطاعت و حیث در حقیقت اجرا که به سبب وجوب اطاعت آمده، این سرایت دارد و تمام اونها برای ولی فقیه هم ثابت هست تو همین مرتبه. بله، اگر کسی خواست بگه که وقتی خدا میفرماید قل اطیع الله و رسول، اطاعت رسول رو مطلق آورد، نشون دهنده این است که رسول معصوم است که اینجور اطاعت مطلق آمده، این صحیحه، این درسته. اما اطاعت به اصطلاح اگر ولی فقیه رو آوردیم، اطاعت ولی فقیه از باب عصمت نیست قطعا، چون اونجا از باب به دست آوردن حکم رسول است. یعنی اطاعت ولی فقیه اطاعت رسول است به این عنوان که قل اطیع الله و رسول، که اینجا میتونیم بگیم رسول رو از همین آیه اثباتش رو هم اگر دلیل دیگری هم نداشتیم به دست می آوردیم که رسول معصوم است که اینجور اطلاق در اطاعت آمده، درستم هست. اما اگر نسبت به ولی فقیه میگیم، اونجا از این باب نیست کش که اسمت دارد، بلکه از این باب است که قول رسول رو استیاد میکند، او میتواند قول رسول رو به دست بیاورد و لذا چون قول رسول رو به دست میاره، از باب اطاعت رسالت اطاعت او هم لازم و مفروض و تا است، همونجوری که خودشون هم حجت قرار دادن که به عنوان نیابت عامه در حقیقت این اطاعت، وجوب اطاعت میاد در این مسئله تا حاکمیت الهی امکان پذیر باشد، و الا اگر نخواد این اجرا به صورت مطلق باشد، حاکمیت الهی محقق نمیشود. اینم یه بحث به اصطلاح جا دارد با مبانی مختلف. البته مرحوم علامه در جایی که میفرماید اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم، اولو الامر رو اونجا عام نمیگیرن و اولو الامر رو فقط حضرات معصومین علیهم السلام میگیرن. عده دیگری اولو الامر رو عام گرفتن و گفتن سرایت داره. از بعضی از روایات اختصاص به دست میاد که اولو الامر حضرات معصومین علیهم السلام هستن. اما همون جایی هم که آمد اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم، حتی بر فرضی که ما گفتیم اولو الامر اختصاص به حضرات معصومین علیهم السلام دارد، از باب تنقیح ملاک و منات اگر اونجا بحث اجرا رو هم شامل می شود، حتما در بحث اجرا همون آیه شریفه هم به نحوی که ولی فقیه اون منویات امام رو و اولو الامر رو و رسول رو به دست میاره، اونجا هم وجوب اطاعت از این باب وارد می شود، نه اینکه در داخل در خود اولو الامر باشد، بلکه به عنوانی که منویات اولو الامر رو و منویات رسول رو اونها رو در مرتبه اجرا داره استنباط می کند و به اجرا می کشاند، اون وجوب برای وجوب اطاعت به اون عنوان برای اون میاد که ثانیاً و به تبع است، نه اولاً و به ذات است. که این مثل همین جا که اولاً و به ذات اطیع الله و رسول است، ثانیاً و به تبع، به تبع نه بالعرض، ثانیاً و به تبع مربوط به به صلاف ولی فقیه، و همه اینها رو هم به دنبالش هم در این آیه شریفه هم در اون آیه شریفه میتواند به دنبال داشته باشد، که اینم یه بحثی است که خب بعدیشون میفرماید که فکر کنم وقت تبینه رسیدیم دیگه. بله، وقت تبینه در تطبیق. کسی خط داره؟ بله قد تبین من الکلام فی هذه الآیات الکریمه، عموما چند تا ایشون نکته رو استفاده کردن. یکی این که الرخصت فی التقیه فی الجمله که در اون آیه ابتدا داشت که لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیا، دنبالش فرمود که و من یفعل ذلک، ای کسی این کارو کرد، فلیس من الله فی شیء الا ان تتقوا منهم تقاتا، مگر به ظاهر نه قلبا، یعنی به ظاهر مجبور بود، چاره نداشت، به ظاهر خودش رو در حقیقت چی نشون میداد؟ به ظاهر خودش رو در حقیقت محب کافرین نشون داد و تابع اونها نشون داد. این به ظاهر عیب ندارد، اما در حقیقت چی هستش؟ اون هم باید در مرتبه فقط تقیه باشد، که الرخصت فی التقیه، که این الرخصت فی التقیه رو چون بعضی از مذاهب در اسلام چون جریان شیعه با تقیه یک رشد عظیم پیدا کرده و اینها از این مسئله تقیه در شیعه خیلی در حقیقت احساس ناراحتی دارند و تو طول تاریخ اینها احساس میکنند که این تقیه یکی از عوامل عظیم رشد شیعه بوده، دشمنیشون با بحث تقیه اینقدر زیاده که حتی ظواهر آیات قرآن رو که دلالت بر تقیه میکنند و انکار میکنند، چون میخوان اصل تقیه رو انکار بکنند، بابش رو ببندن، لذا آمدن با تقیه در هر صورتی مخالفت میکنند. اون وقت یه صراحت هایی که اینجا در قرآن آمده اینها توش گیر میکنند که الا ان تتقوا منهم تقاتا، در مقابل کفار وقتی که شما میرسید اگر تقیه باشد اشکال ندارد که ظاهر رو جوری نشون بدید که اونا احساس بکنن در امان باشید، که شما هم با اونا هستید، این عیبی نداره در همین حد، به طوری که ظاهر باشد. یا در اون آیه شریفی که مربوط به عمار است، الا من اکره و قلبه مطمئنن بالایمان، که مجبورش کردن، اینم با کراهت قبول کرد اما قلبه مطمئنن بالایمان، به درون قلبش راه پیدا نکرده باشد، برخلاف کسانی که قلبشون کاملا در حقیقت متمایل به اونهاست اما در ظاهر از ترس مؤمنین ظاهر رو گاهی حفظ میکنن و اظهار این طرف میکنن، اما وقتی به خلوت میرن میگن ما با شما این، ما در حقیقت اینم اینام از این ور با اهل ایمان تقیه میکنن، که این تقیه باطل و کفر است. خب این سیاق آیاتی که میفرماید که الرخصت فی التقیه، دو ان مؤاخذه تولی الکفار و تمرد عن النیفه لا یتخلف البته، این که کسی موالی کفار باشد و در حقیقت نهی از او به این شدت آمده، این هیچگاه در حقیقت این نهی برگشت پذیر نیست، یعنی عذابی که برای این آمده و اون وعده ها و وعیدهایی که در مقابل این، خیلی این نکته دقیقیه، که اون وعیدهایی که در مقابل ولایت کفار داده شده از اون وعیدهایی است که قضاء مبرم الهی است، یعنی تخلف بردار نیست، لذا اگه کسی تو اون وادی رفت دیگه در حقیقت اون دنبالش اگر به سرعت بر نگردد و جبران نکند، رفت اون وادی ماند، اونجا قضاء مبرم الهی است و جبران پذیر نیست. ان مؤاخذه تولی الکفر و تمرد عن النیفی لا یتخلف البته و هی من القضاء الحتم، چرا؟ چون انتهای آیه داشت یحذرکم الله نفسه، که اونجا شدیدترین تحذیر رو در رابطه این مسئله کرده که انهو دیگه اونجا با خود خدا مقابله کرده و اونجا ایستاده، که همون حیثی رو که ابتدای جلسه توضیح دادیم که حیث کفر و ولایت کفر و دوست داشتن کفر حیث مقابله با خداست، و لذا حیث دوست داشتن ایمان حیث همراهی با حق است، لذا اگر کسی هر قدر اظهار محبت و علاقه در خودش نسبت به مؤمنین ببیند، این دوستی خدا درش تشدید شده، و هر چقدر منتها این با حفظ حدود دیگه معلومه دیگه، اگر کسی حیث محبت به کفار رو در خودش ببیند، این جدا شدن و دور شدن از خدا در او داره تشدید می شود. سومیش هم این است که شریعت الهی ممثلتون للاخلاص لله، شریعت الهی ممثلتون، این ممثله یعنی اصلا تجسم پیدا کرده، للاخلاص لله، در اخلاص برای خدا، اخلاص لله هم برای چی هستش؟ اخلاص لله ممثلون لحب الله سبحانه. پس احکام ما، اخلاق ما، اعتقاد و شریعت یعنی اخلاق و احکام و در قد اعتقادات، شریعت الهی ممثلت همشون دارن به طریق اخلاص برای خدا میکشاند، اخلاص هم محبت خداست، یعنی اخلاص با چی محقق میشود؟ اون خلوص در دین و خالص شدن در دین با محبت خدا محقق میشود. پس تمام شریعت در راه این است که انسان خالص برای خدا بشه. خالص شدن برای خدا چی از ایجاد میکند؟ محبت خدا رو ایجاد میکند. این چقدر زیباست. که همه شریعت که احکام است و اخلاق است و اعتقادات هست، همه تو مسیر اینن که انسان رو به سمت خدا بکشانن، اخلاص لله، خالص سازی برای خدا. اون وقت میگه خالص سازی برای خدا چی کار میخواد بکنه؟ خالص سازی برای خدا این است که انسان رو میخواد محب خدا بکند. خب پس هر حکمی که داریم اطاعت میکنیم اثرش این است که باید انسان رو محب خدا بکند. اون وقت با این نگاه اگر یه موقع میفرماین به ما که اگر کسی یک ساعت در کنار خانوادش باشد با انس و محبت بهتر از یک سال عبادت است، این کاملا آشکار میشه، چون اثر اون عبادت بر این بود که ما رو مخلص در رابطه با خدا بکند. مخلص در رابطه با خدا یعنی او رو محب به خدا بکند. خب میگه این یک ساعت نشستن همون اثر رو داره ایجاد میکند که انسان ببین اگر ما دین رو اینجوری ارائه بدیم اون وقت عبادات ما هم محبوب میشه، چون تمام عبادات تو مسیر این قرار میگیرن که انسان رو محب خدا بیشتر بکنن، انسان رو محبتی بکنن، انسان رو در حقیقت حالت حب رو توش تشدید بکنن. اگر اینجا میفرماید یک ساعت نشستن در کنار خانواده مطابق یک سال عبادته، یعنی نشون میده اون یک سال عبادت میخواست این رو آخرش به محبت بکشاند، این رو محبتی تر بکند. با این نگاه خب این یک ساعت در کنار خانواده نشستن سرعت تأثیرش از همون سنخ هست متوای سرعت بیشتر، که انه این کاتالیزور داره، یه ماده سرعت زا دارد که انسان رو به اون محبت بکشانه. چون در یک ساعت کنار خانواده با انس نشستن این حتما اساسش بر محبته، اون عبادت ممکن است کسی عبادت انجام بده و به محبتم کشیده نشه، ولی اینجا که با انس کنار خانواده بنشیند حتما محبت در وجودش شدت پیدا میکند. حالا نه به این معناست که کسی که این کارو میکنه پس ترک عبادت بکنه دیگه، این معلومه دیگه، او اثری ای تو وجود این ایجاد میکند، میفرماید این اثر سریعتره، این رو به کار بگیر، او رو هم به کار بگیر. همه اینها در حقیقت برای انسان یک هدف واحده که هر چی چیزی رو که در طریق این خالص سازی برای محبت خدا داره ایجاد میکند و انسان به کار میگیرد و از هیچ کدوم عبور نمی کند. اما هدف براش روشنه، چارچوب براش معلومه، و اگر در یه جایی به متشابهی خورد، مثلا در یه جایی نشسته میخواد نماز اول وقت رو بخوند، بعد میبیند که پدر و مادرش مثلا حکم در حقیقت برای او یا مثلا علاقه بیشتری دارن که او کنار اونها باشد، الان به هر دلیلی این مییابد که این کنار اینها بودن الان اولای از اون است که نماز اول وقتش رو جلو بندازه. نه، اگر اینها راضی شدند و با رضایت کامل بود اب نداره، اما اگر دید که نه اینو دوست دارن الان این با اینا حرف بزند یا کاری رو برای اینا انجام بدهد، این اولاس نماز اول وقت رو با تأخیر بخونه، این در حقیقت اون محبت که خالص سازی برای است اینجا سریعتر محقق شده است و امثال اینها. بعد میفرماد که ان الشریعت الالهیه ممثلت للاخلاص لله و الاخلاص له ممثل لحب الله سبحانه و به عبارت اخرى الدین الذی هو مجموع المعارف الالهیه و الامور الخلقیه و الاحکام العملیه که اخلاق و اعتقادات و احکام هست، الا ما فیها من الارض العریض، با همین گستردگیش لا ینتهی به حسب تحلیل. اگر بخوایم همه اینها رو ساده سازی کنیم بگیم اساسش مبناش چیه، هی ساده سازی کنیم به حسب تعیین ساده سازی کردن، الا الاخلاص، همینا رو میتونیم بگیم همه در طریق این است که انسان خالص برای خدا بشه، اخلاص فقط. و هو وضع الانسان ذاته و صفات ذاته و اعمال ذاته و افعاله، همه کارش، ذاتش، صفاتش و اعمالش همش علا اساس انها لله الواحد القهار، مطیع باشد، تابع باشد برای خدا. ولی اخلاص المذکور، اگر خود این اخلاص رو که نتیجه اینها بود رو خالص اینو تحلیلش بکنیم، لا یحلل، تحلیل نمی شود، ساده سازی نمی شود، الا الالحب، مگر اینکه اونم به حب، یعنی همه اونها ساده سازی بشه به اخلاص برمیگرده. اخلاص رو اگه ساده سازی کنیم به حب برمیگرده. هازا من جهت تحلیل. اگر خواستیم ساده سازی کنیم برسیم به ریشه و مبنا، که ریشه و مبنای همینا میخوان حب رو ایجاد کنن. و من جهت ترکیب، یعنی از اون ساده شروع کنیم بیایم به هی در حقیقت فروعات و جزئیات، از اون بر بیایم، و من ترکیب در مقابل تحلیله. و من جهت ترکیب ینتهی الحب، از محبت به اخلاص میرسیم، که اول محبت انسان رو سوق میده به خالص سازی و خالص سازی الی مجموع الشریعه و الاخلاص الی مجموع الشریعه، کما ان الدین به نظر آخر ینحل الی التسلیم و التسلیم الی التوحید، که دین به تسلیم میکشد که اون اوج به صلاح دین است که الاسلام هو تسلیم. این تسلیم نه فقط تسلیم اولی بودن که شهادت باشد در مقابل ایمان باشد، نه، اوج مرتبه تسلیم است که ابراهیم خلیل در حقیقت تقاضا میکرد که خدایا من و فرزندم رو مسلم از دنیا، توفنی مسلما، توفنی من رو مسلم از دنیا. این تسلیم محض است که همه دین، که اون خالص سازی محض است، کما ان دین به نظر آخر ینحل الی تسلیم، که اون خالص سازی محض است، و تسلیم الی توحید که آخرین مرتبه از تسلیم که همون فناات مراتب فناات میشه به توحید کشونده میشه. چهارمین اثری که خلاصه این مثلا چند آیه است این است که ان تولل کافرین کفر، اگر کسی محبت کافرین داشت و دلش با اونها بود این کفر است. و المراد بهی الکفر الفرو، این کفر در اعمال، کفر عملی است، نه کفر در اعتقادات فقط. دون الاصول که کفر مانع زکات و تارک صلات، کسی که صلات نماز کسی نمیخونه یه نفع کفر عملیه دیگه، کفر اعتقادی که نیست، مانع زکات هم. و یمکن ان یکون، ایشون میفرماید که این یه بالاتر بریم، و یمکن ان یکون کفر متولی، کسی که به کفار علاقه نشون میده و تولی اونها رو دارد، به عنایت ما ینجر رو الیه امر تولی، به عنایت این که این علاقه میکشانش به این که آخر سر کفر اعتقادی هم پیدا بکند. علا ما مر رب بیانه. یه نکته دیگری رو هم که اینجا باز عرض بکنیم این است که کفر گاهی این تولی که میفرمایند که فَإِن تَوَلَّوْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرُونَ، فَإِن تَوَلَّوْ تَوَلَّوْ انهو، یعنی یه موقع هست میگیم تولا ان الایمان، که گفتیم وقتی با ان بیاد یعنی از اهل ایمان رو برگرداند. یه موقع میگیم تولا الیه، که در حقیقت به صورت، اگر که به اصطلاح به صورت به طرف کفار باشد، میل به کفاره. این تولی خودش دو مرتبه دارد، گاهی میل به کفار است، گاهی جدا شدن از اهل ایمان است. هرچند این لازم و ملزوم با هم دیگه هستند، اما گاهی اصل جدا شدن از اهل ایمان است، گاهی اصل در حقیقت پیوستن به کفار است. هر کدوم از اینا آثاری میتونه داشته باشه که هر کدوم نحوه است، و تو بروز افعال مثلا کسانی هم که این تولی رو دارن، گاهی از این طرف بریده، گاهی به اون طرف پیوسته، هرچند لازم و ملزوم هستن. یه نکته دیگری رو که جلسه گذشته گفتم و برام خیلی به نظرم مهم می اومد، فقط تکرارش بکنم تا این یاداوری بشه، این است که اونجایی که می فرمان قل اطیع الله و رسول، این نکته این است که محور اصلی در اطیع الله و رسول اطاعت، محور اصلی این که محور اصلی اطاعت، اون وقت این که اطاعت خدا و رسول است، اطاعت خدا و رسول دو به اصطلاح حیث دارد. یه حیث این است که آدم رسول و خدا رو به عنوان خدا و رسول میبیند، میخواد اطاعت اونها محقق بشود. یه حیث این است که فعلی از این صادر میشود که این صدور فعل اطاعت محسوب میشود، اطاعت اونها محسوب میشود. ببینید با اینکه دو تا لازم و ملزومه، این دو تا هم اینجا لازم و ملزومه، حتما اطاعت خدا و رسول با اون چیزی که از من صادر میشه به اصطلاح محقق میشه، اما اونی که اصل است مطاع شدن خدا و رسول است، اونی که دنبالشه و فرعشه این است که اطاعت از من صادر بشود، که این دوتا باز دو نگاهه که اصل کدام یک از اینها باشد. اون جایی که اصل این است که مطاع شدن اصل باشد، اونجا انسان بگونهی برنامه ریزی میکند. اونجایی که میخواد مطیع بودن اصل باشد، بگونهی برنامه ریزی میکند. هرچند بین مطیع بودن و مطاع بودن لازم و ملزوم است، اما اینکه کدام هدف باشد و اصل باشد و کدام به تبع باشد تو برنامه ریزی ها و حرکت ها فرق میکند. اون هدفی عالی تر است که مطاع بودن خدا و رسول ملاک باشد، و بعد از اون البته مطیع بودن بنده هم به دنبال او کمال است. اما هرچند اون مطاع بودن بود، این مطیع بودن هم هست. این مطیع بودن اگر باشه اون مطاع بودن هم هست، اما این مطیع بودن اون مطاع بودن رو محقق کرده در اینجا، ولی اونجا اون مطاع بودن این مثل شاید بخوایم بگیم اگر تشبیه بکنیم مثل مقام مخلصین است با مقام مخلصین، که گاهی انسان به عنوان مخلص دیده می شود، گاهی به عنوان مخلص. یه موقع از قدم او دیده می شود و اراده او دیده می شود و به اصطلاح اعمال او دیده می شود، یه موقع هستش که نه از اون طرف حرکت. اینا دوتا با هم دیگه خیلی ظرافت داره، از اون ظرافت های خیلی دقیق تو معارف ماست که انشاءالله دوستان حتما حواسشون هست. تو بحث روایی، روایت اول دیگه، حالا اینا رو فقط عنوانش ذکر می، روایت اول راجع به این است که چند نفر از به صلاح یهودی ها ارتباط گرفتن با انصار، با بعضی از انصار که اینها رو در حقیقت چکار بکنن، جذب بکنن. اونجا دارد که بعضی از انصار، بعضی از به صلاح مؤمنان اومدن به اینها گفتن که اجتنبوا هؤلاء النفر من الیهود، حواستون باشه اینها نزدیک شدنشون با شما عادی نیست، وحذروا مباطنتهم، تو رفت آمدهای خفیتون بپایید اینها رو، حذر حذر باشید که از دین شما رو دور نکنند. بعد دارد که اونجا دارد که اینها قبول نکردند، بعد این آیه نازل شد که لا یتخذ المؤمنون الکافرون. مرحوم الله میفرماید که اینجا کافر با نگاهی که به عنوان کافر آمده، مقصود اهل کتاب نباید باشن، لذا ممکن است که با این نگاه بگیم که این شأن نزول سازگار نیست با این که ذکر شده در اینجا، چون کافر در مقابل اهل کتاب آمده. هرچند در مثلا ایشون میفرماید که در قرآن معلوم الاطلاق بر اهل کتاب نیست، این رو ایشون اینجا فرمودن. خب در از صافی نقل میکند که این الا ان تتقوا منهم تقاتن، نقل میکند که از امیر مؤمنین علیه السلام در حدیثی که امرک ان تستعمل التقیه فی دینک فان الله یقول و ایاک ثم ایاک ان تتعرض للهلاک، خودتو در معرض هلاکت قرار ندی، از امیر مؤمنان از اون زمان، و ان تترکت تقیه التي امرتک بها، اون تقیه ای که امر کردیم ما تو رو به اون از دست بدی، فانک شائتون به دمک و دماغ، اگر این کارو کردی شط خون را میندازی، جوی خون را میندازی از خودت و برادرانت، هم خودت رو لو میدی و از دست میدی، هم دیگران رو، معرض لزوال نعمک و نعمان، و هم خودت و دیگران در معرض زوال نعم قرار میدید، مذلهم فی ایدی عد، دوستان و مؤمنان رو در چی قرار میدی؟ در مقام مذلت قرار میدی که اعداء دین خدا اونها در حقیقت مسلط بشن بهشون، وقد امرک الله به اعزازهم، مؤمن باید عزیز باشد، اگر کسی کاری کرد که مؤمن به ذلت کشیده بشه، در دست کفار قرار بگیره، شناخته بشود، این در حقیقت بخشودنی نیست و لذا مذل دوستان بوده، این باید معز دوستان باشد. این تقیه، پس اساس تقیه اعزاز دین است، اعزاز ایمان است. اینم یه نکته که امیرالمومنین عیسی دیگه ما مختصر بگیم که بشه این بحث امروز. کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول لا دین لمن لا تقیه له الا ان تتقوا منهم تقاتن، رو از همین گرفته. التقیه فی کل شیء یستر الیه ابن آدم وقد احل الله له، هر جایی که استقرار باشد تغییر را میگه، حکم عقلیه، این بیان این است، این حکم عقلیه، حکم عقلی این است، اگر یه جایی استقراره تغییر حکم عقل است که در اینجا تو رعایت بکن. اینم نکته دقیقی، التقیه تو فی کل شیء که یزتر رو الیه ابن آدم وقد احل الله له، خدا من نکرد این حکم عقلی رو و تخطئه نکرد و او رو تثبیت کرد. خب بعد میفرماید که اخبار زیاده، روایات زیاده. در روایت دیگری از سعید ابن یسار قال لی ابو عبدالله هل الدین الا الحب، ان الله عز وجل یقول قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، که اینو بیان کردیم. در روایت دیگری از امام صادق علیه السلام ما احب الله من اساه، کسی که عصیان خدا رو میکند، ما احب الله، خدا رو دوست دارد. گفتیم محبت در دایره ایمان است، اگر کسی عصیان میکند عصیانش رو خدا دوست دارد، هرچند ممکنه خلط و عملا صالحا و آخر از سیئا باشه، به لحاظ ایمانش خدا دوستش داره، اما به لحاظ عصیانش حتما خدا دوست ندارد. منتها برای اینکه تحذیر بکند که انسان از اون خطا هم عصیان هم دست بردارد، اون وقت میفرماد کسی که عصیان بکند اصلا خدا دوست ندارد. بعد این شعر رو شاهد میاره، تأصل اله و انت تظهر حبه، تو عصیان خدا رو میکنی در حالی که اظهار میکنی محبت او را، هازا لامری فلفعال بدیع. اینم یه حرف جدیدیه که آدم اظهار ایمان به کسی بکنه وقت در خونه دیگری بره که مقابل او باشد، که هازا لامری فلفعال بدیع، اینم یه کار نویه که بی سابقه است. لو کان حبک صادقا لاتعت، اگر حب صادق بود حتما تو رو به اطاعت خدا میکشون. ان المحبه لمن یحب مطیع، محب برای کسی که محبوبشه حتما مطیع اون است، که اینم از اون بحثای زیبایی است که حالا فرصتش نیست، وگرنه چند تا شاهد الان تو ذهنم رژه رفت که بگم، اما خب دیگه بذارید که. و فی الکافی علی الصادق فی علی السلام فی حدیث قال و من سره ان یعلم ان الله یحبه فلیعمل بطاعت الله. اگر کسی میخواد بداند که خدا او رو دوست دارد یا نه، محبوب خدا هست یا نه، اگر میخواد بداند که محبوب خدا هست یا نیست، فلیعمل بطاعت الله ولیتبعنا، شروع به طاعت خدا بکند و در حقیقت کار بکند، تبعیت از ما بکند. بعد میفرماید که الم یسمع قول الله عز وجل نبیه قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، که این فلیعمل بطاعت الله ولیتبعنا محبوبیت خدا رو حتما آشکار میکند برای انسان. یعنی انسان هر فعلی که تابع خدا میشود و انجام میده به همون نسبت داره محبوب خدا میشود، به همون نسبت داره محبوب خدا میشود. اقول و سیاتی بیان کون اتباعهم اتباع النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی الکلام علی قوله تعالی یا ایها الذی، اونجا آمده که تبعیت از حضرات معصومین هم تبعیت از پیغمبر است و تبعیت از خدا میشه. میگه اونجا این مسئله رو در سوره نساء آیه 59 خواهد آمد. و فی الدر المنصور میفرماید که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من رغب عن سنتی فلیس منی. من رقیب عن سنتی یعنی هر چیزی که من سنت گذاشتم و قرار دادم و حکم قرار دادم، هر کسی که به همین نسبت از سنت من رو برگرداند، ممکنه یه دورانی مثلا خود این که انسان قصد اصلا از ازدواج منصرف باشد، این منصرف بودن از ازدواج من رقیب عن سنتیه دیگه، اما یه موقع هست میگه که شرایطش رو ندارم نمیتونم میخوام، ولی او عیب نداره یه بحثی، اما اگه بگه نه اصلا من ازدواج نمیخوام یا فلان سنت الهی رو بی رغبت بشه، به همین نسبتی که من رغب عن سنتی فلیس منی، برخلاف این انسان سنت خدا رو رسول رو دوست داشته باشد اما قدرت انجام پیدا نکرده باشد، این دوست داشتن انسان رو محبوب خدا قرار میده در هم به همین نسبت. بله باز در میفرماید اینم یه نکته روایت دقیقی است که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الشرک اخفا من دبیب الذره. بعد ببینید چه کسی اینو نقل کرده، اون وقت ببینید چه جور اینا نقلشون، خودشون مبتلا بودن بر اشد از این رو، آشکارتر از این، اون وقت این رو نقل میکنن روایت رو، الشرک اخفا من دبیب الذره علی الصفا فی اللیله الظلما. میگه شرک، انسان به شرک کشیده میشه، اینقدر ظریفه، از این ظریفتر است که مثل این که ذره، حالا بعضی گفتن مورچه، مورچه‌ای که در شب تاریک روی صخره سیاه در حقیقت کاملا صاف، فی لیلت فی علس دبیب زر، مورچه داره راه میره علس صفا در یه سنگ صاف، فی لیلت الظلما، حالا بعضی جا داره اون سنگم سیاه باشه، فی لیلت الظلما در اون شب چه جوری سه هیچ فهمیده نمیشه، اصلا آشکار نمیشه، اصلا نمیشه فهمید. و ادناهو میگه ادنای مرتبه شرک هم این است که ان یحب علی شیء من الجور، یه ذره جور کسی رو که جائر است، یا کسی که جائر است رو دوست داشته باشی، یا یه جوری که محقق شده است اون جور خوشت بیاد، تو دلت خوشت بیاد از اون جور، از اون صدا خوشت بیاد، بدت نیاد از اون. یحب علی شیء من الجور و یبغض علی شیء من العد، که یبغض علی شیء، یه عدلی پیش اومده دلت ناراحت باشه که چرا این، خصوص اون جایی که علی خود انسانه بدش بیاد انسان از این عدل، همین مقدار، یعنی این همون آغاز شرک است، آغاز جدا شدن است. حالا این که یحب علی شیء من الجوره یه جوری واقع بشود، نه یا یه جائری باشد که یه جوری بکنه تو اون جورش خوشت بیاد ازش، همون مقدار جورش رو، هر دو امکان پذیره. و حل الدین الا الحب والبغض فی الله، قال الله تعالی قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. در روایت بعدی لا القین احدکم متکئا علی اریکته یاتیه الامر من امری مما امرت به او نهیت عنه فیقول لا ندری ما وجدنا فی کتاب الله اتبعنا. اینم میگه اینجوری نشه براتون، لا القین احدکم، من ملاقات نکنم شما رو، متکئا علی اریکته، حالا این متکئا علی اریکته دو معناست، یکی اینکه کسی به قدرت رسیده، یه جایی بر اریکه قدرت در حقیقت تکیه داده، متکن علی اریکته، بعد یه حکمی بیاد میبینه این خلاف میلشه، دوست نداره، به ضررشه، میگه ما اینو کتاب خدا ندیدیم، ما اگر از پیغمبر نقل بشه میگن این مت کتاب خدا که ندیدیم، پس عمل نمیکنی، که بگه حسبنا کتاب الله. یا متکن علی اریکته به این معنا باشد یه کسی تو حالت راحت و رخوت قرار گرفته، دیگه حالا حالت عیششه، حالا یه حکمی بیاد بخواد عیشش منقص بکنه، بگن پیغمبر گفته این فرمودن این کارو بکنه، حضرت فرمود، اصلا حضرات فرمودن این کارو، این میبینه اینجا دیگه اون وقت عیشش منقص میشه، میگه ما تو قرآن که ندیدیم که بخوایم حسب اونا کتاب. پس چه تو حرکت فردی، چه تو حرکت اجتماعی که ظاهرش در حرکت اجتماعی شدیدتره که علا حرکته، اگر کسی اون جایی رسید و حکم خدا رو به اصطلاح به عنوانه که خدا کتاب خداست فقط و رسول رو شامل نمیشود، اونجا خواست با این بهانه دست از این حکم بردارد، حضرت میفرمان لا القین احدکم متکن علی اریکته یاتیه امم، پیش بینی این مساله است از پیغمبر که اینو پیغمبر فرمود، چون بعدن این محقق شد و ادعی به همین چنگ زدن، فیقول لا ندری ما وجدنا فی کتاب الله، اگر تو کتاب خدا بود قبول میکردیم، چون تو کتاب خدا نیست ما وجدنا فی کتاب الله اتبعنا، که اونو بخوایم تبعیت بکنیم. ان شاء الله خدای سبحان ما رو تابع تمام اسلام قرار بده که اخلاص محقق بشه و از اخلاص محبت الهی ایجاد بشه و بفهمیم که دینمون چقدر زیباست، چقدر عالیست، و بدونیم این دینیست که دین فطرت است و در نهایت همه هستی تشنه همین دین خواهند بود. اگر ما درست اون رو بیان بکنیم هیچ وجدانی از او حتما سر بر نمیتابد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.